En Écosse. En Écosse. En Écosse.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. حدوداً نیم ساعت امروز یک شنبه هفتم دلو 1397. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز: بررسی علل آتش سوزی ها در بازارهای کابل، و گزارش های زد و نقیض از مذاکرات قطر. خب دوستان، خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما امروز بار دیگر در کابل آتش سوزی رخ داد در بازار مندوی. نخست ارتباط ما برقرار شده با کابل همکارم آقای قریشی تا ببینیم که آخرین خبرها چیست، آیا کنترل شده آتش سوزی. خیر آقای قریشی، سلام، میشنویم صحبت های شما را.
سلام، مرام بپذیرین. ساعت 6 صبح امروز یک مارکت پوشاک و خوراک فروشی در مندوی کابل واقع نایی اول شهر کابل آتش گرفت و اتفاقیه در محل حضور پیدا کرد و تلاش کرد تا آتش را خاموش بکنه، اما به دلیل یکی کوچه های بسیار تنگ در منطقه مندوی است، باسانی مشکل است که آتش در اینجا مهار شود، اما تلاش ها همچنان ادامه دارد. اتفاقیه کوشش کرده که از گسترش آتش سوزی به سایر ساختمان ها جلوگیری بکنه، اما گفته میشه بیش از 400 دکان در این محل یا مغازه تومی حریق شده و صدها هزار افغانی به مغازه‌داران خساره وارد شده و علت آتش سوزی هم بی‌توجهی یک مغازه‌دار است که به خاطر گرما آتش روشن کرده بود. اول آتش در منظر اول آتش میگرفت، بعد آتش به منازل فوقانی فوران میکشه و زبانه میکشه، گسترش پیدا میکنه و بسیاری ساختمان را که چند طبقه سری از بین برده و آتش زده. و گرچه مغازه‌داران تلاش کردند که قسمتی از مالهای خود را بیرون بکنن، اما با دلیل گسترش آتش سوزی در اینجا مشکل بوده و صدها هزار افغانی برای مغازه‌داران خساره وارد شده. هنوزی که چه تعداد افراد در اینجا یا زخمی یا تلف داشته، چیزی ارقام بیرون دادن نشده. راه های منتهی به این منطقه برای ترافیک مسدود است و اگر سوال باشه در خدمت است.
آقای قریشی، هر از گاهی گزارش های نشر میشه از آتش سوزی در بازارهای کابل به خصوص مندوی. امسال هم چندین مورد داشتیم. مسئولین چی میگن؟ علت چیست؟
اکثرا متاسفانه موقعی که آتش سوزی ها صورت میگیره، در این سال روان سه آتش سوزی صورت گرفت که یکشم در چارایی عبدالحق بود که یک تانگ تیل آتش گرفت. در اوج رسمی آمار را که بیرون دادن گفتن 3 نفر جان خود را از دست داده و 10 نفر دیگر زخمی شده، اما مردم از محل میگه که بیش از 10 نفر در اوج کشته شده و بسیاری از ساختمان ها و خانه ها چون یک محل مسکونی سوجا آتش گرفته و از بین رفته و مردم قربانی شده. علت عمدی که اینا مقامات فقط همین رو میگن ما تحقیق میکنیم، یا علت شارتی برق اعلان میشه و یا ایست که به خاطر مسائل گرما بوده و یک مقدار هم بیتیاتی هست و ممکن است این دیدگاه هم وجود داره که افراد ممکن است از طرف شب، خصوصا وقتی که از طرف صبح آتش سوزی ها صورت میگرم، ممکن است که افراد دست برسده باشند در منطقه و بعدا خود اینا قصدن آتش سوزی را بنا کرده باشند تا رد پای متهم یا مجرم را از بین برده باشند. البته در این راستا مقامات چیزی نمیگن ولی کارشناسان، تحلیلگران و کاربران اجتماعی گاه گاهی به این مسائل هم اشاره دارند.
بله، تشکر از شما آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خب ارتباطی بود با کابل همکار آقای قریشی، اما در رابطه با علت آتش سوزی ها به خصوص در بازارهای کابل و مندوی همکار ما گفتگوی انجام داده با کاظم همایون رئیس اداره محیط زیست کابل و نظر وی را پرسیده در رابطه با علل این آتش سوزی ها.
دلیل عمدیش با باور ما نبود عمو میارایی که باید تحمل کنند در خود دوکاپین خود. یک تعدادی از دوکاپین بیشترین اموال میمانه و او اموال هم وسط اعتراقی بسیار بلند داره و هیچ کسی هم نیست از سیاست محترم اطفایی کشور که اونا برن نظارت بکنن از پیش از اینا و عمو رنمودهای ربر از اینا به خاطر زودودن همچه آتش سوزی ها بتن. این یک چالش بسیار عمده است قابل نگرانی. از دوم نبود بیمه است که اونا باید دستگاه هایی را داشته باشند به خاطر زد حریق. خود دستگاه ها هم وجود نداره با تاسف که سر تمام از اینا. یک دلیل عمده هم پیش شما فساد اداری است که فساد اداری هم میتونه یک عامل عمده باشه در صورتی که همچون مسائل در نظر بگیرن همچون آتش سوزی ها صورت نمیگیره و این آتش سوزی ها هم که هست شما میدارین در تکه ها و یا هست که در ترکیب خود لیلون داره و مواد شیمیایی داره میتونه بسیار تهدید کننده باشه در درون شهر کابل که بیشترین مردم صدها هزار مردم گشت و گذار میکنه از این بابت اثرات سوی آلودگی ها بر از اینا به وجود میاید.
این سومین آتش سوزی هست که در شهر کابل در سال جاری اتفاق افتاده. با توجه به اینکه اطفائیه امکانات لازم را هم در اختیار داره، چرا آتش سوزی اینقدر وسعت پیدا کرده و اطفائیه نتونسته در زمان مناسب آتش را خاموش کنه؟
یکی از دلایل عمده بود ترافیک از در شهر کابل. شما اگه بخواین که از برای یک کیلومتر نقطه را به پیماین ایجاب وزیر میکنه که حداقل نیم ساعت و در این مقطعی که این آتش سوزی صورت گرفت در این مقطع بیشترین ترافیک در درون شهر کابل وجود داره. به این خاطر مانع عبور موتور اطفائیه میشه که یک دلیل عمده میتونه باشه به باور ما.
خب دوستان، خدمتان هستیم با ادامه برنامه. همانطور که در جریان هستید، مذاکرات در قطر دیروز پایان یافت. چهارمین دور مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه طالبان، این مذاکرات 6 روز طول کشید. قرار بود که اعلامیه مشترکی صادر شود در پایان مذاکرات، اما ظاهرا دو طرف به توافق نهایی نرسیدند. اگرچه رسانه‌های افغانستان به نقل از منابع گوناگون گزارش دادند که در این مذاکرات توافق شده برای ای که سربازان امریکایی ظرف اجدم و افغانستان را ترک کنند و آتش بسی برقرار شود، اما سخنگوی طالبان این گزارش ها را رد کرده و گفته که مذاکرات ادامه خواهد پیدا کرد دور پنجم و نمایندگان طالبان برای بررسی بیشتر این موضوع با رهبر طالبان رایزنی خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان هم گفته که فعلا در کابل هستم و اگر روی مذاکرات بین الافغانی و آتش بس همه جانبه با گروه طالبان توافقی نشود، روی مسائل دیگر توافقی در کار نخواهد بود. به هر صورت برای بررسی بیشتر دیدگاه دو تن از کارشناسان و آگاهان سیاسی را پرسیدیم. نخست از وحید مژده آگاه امور طالبان پرسیدیم که چگونه دیدن روند مذاکرات، ای که آیا دو طرف تانستن به توافق برسن یا خیر. آقای مژده برخلاف اظهارات سخنگوی طالبان و زلمه خلیلزاد میگوید که دو طرف به توافق رسیدن، به خصوص در رابطه با این که سربازان امریکایی باید ظرف 18 ماه افغانستان را ترک کنند. با هم بشنویم صحبت های آقای مژده.
این پیشرفت بسیار مهم و
بسیار حیاتی است، به خاطر که به هر حال خارجی ها دیگه حالا علاقه به ماندن در افغانستان ندارن و امروز هم از قول وزیر خارجه آمریکا گفته شد که ما برای حل مشکل افغانستان کاملا جدی هستیم و بنابراین باید مشکل افغانستان از راه مذاکره حل شود و نیروهای خارجی هم خاک افغانستان را ترک کنند.
با توجه به گزارش‌های نشر شده از مذاکرات قطر، از محمد رضا عسکری آگاه مسائل منطقه پرسیدیم که چه ارزیابی داشتن از نتیجه این مذاکرات.
منابع خبری اعلام کردند که ظاهراً برخی تفاهمات اولیه برای برقراری آتش‌بس همه جانبه در افغانستان به وجود بیاد و موضوع در واقع جدول زمانی خروجی نیروهای امریکایی هم از جمله خواسته‌های اصلی و مطالبات جدی طالبان در خصوص ورود به روند مذاکرات صلح و پایان جنگ و درگیری در افغانستان هستش که به حال گزارش هایی که از مذاکرات شش روزه امریکا و طالبان در قطر منتشر شده ظاهرا دو طرف در خصوص پاسخ به مطالبات در واقع طرف مذاکره کننده تا حدودی تعدیل نشون دادن و عقب نشینی کردن از موضوع خودشون. خب ما در گذشته خاطرمون هستش که طالبان هر گونه مذاکرات صلح رو تا زمان خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان رد کرده بود و به حال امریکایی ها هم موضوع پایان درگیری و جنگ و در واقع تن دادن طالبان به آتش بس دائمی رو به عنوان در واقع شرط خودشون برای مذاکرات اعلام کردن.
هرگاه مذاکرات قطر به نتیجه برسد، آیا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد؟ این پرسش را با وحید مژده آگاه امور طالبان در میان گذاشتیم.
براتون باید اینان میگم که اگر مذاکرات میان امریکا و طالبان به این شکلی که رفت تا به حال بوده پیش بره، انتخابات در افغانستان برگزار نخواهد شد. در اون وقتی که اینا میگن انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمیشه، تا انتخابات پارلمانی هم که صورت گرفته او هم شاید لغو اعلان شود و یک حکومت موقت به وجود بیاید. به خاطر که حکومت موقت ضرورت است در طور یک مرحله که طالبان هم میخواهن بیان و بپیوندن با حکومت و حالا با این حکومت یا یک حکومت دیگه، تا جایی که من از نظریات طالبان اطلاع دارم اونا با این حکومت شاید مذاکره نکنن و بیشتر ترجیح بدن که یک حکومت موقت و بی‌طرف ساخته شود از کسانی که اونا در این جنگ ها و در این مسائل دست نداشتن و بعد از اون باز طالبان هم بیاین و در مورد آینده افغانستان با جریان های سیاسی افغانستان با رهبران سیاسی و جهادی افغانستان بنشینن و مذاکره کنن.
گزارش هایی از سفر معصوم سانکزی رئیس امنیت ملی به قطر نشر شده. گرچه هدف این سفر مشخص نیست، اما حکومت افغانستان بارها نگرانی خود را اعلام کرده که در جریان مستقیم مذاکرات قرار ندارد. نظر محمد رضا عسکری آگاه مسائل منطقه را پرسیدیم در رابطه با نادیده گرفتن نقش حکومت افغانستان در مذاکرات صلح.
نادیده گرفته شدن نقش دولت کابل در فرایند مذاکرات صلح با طالبان از سوی آقای زلمای خلیزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به نظر میرسه که به هر حال اختلافات بین کابل و واشنگتن رو هم حداقل در این زمینه افزایش خواهد داد و به نظر میرسه اگر شرایطی فراهم بشه یا سازگاری مهیا بشه که دولت افغانستان هم در گفتگوهای بین طالبان و امریکا حضور داشته باشه، حتما ضمانت اجرایی برای در واقع انجام تعهدات بیشتر فراهم خواهد شد و حتما این مذاکرات از حمایت‌های دولت افغانستان هم برخوردار خواهد شد که میتونه در واقع هدف کلان و نهایی استقرار صلح در افغانستان نقش به سزایی داشته باشه.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طی 5 سال گذشته 45,000 نیروی امنیتی افغانستان جان خود را از دست دادند. این موضوع با واکنش‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه افغانستان روبرو شده، اینکه این آمار بلند در تلفات نیروهای امنیتی چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد. در رابطه با این موضوع نظر جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسائل نظامی را پرسیدیم که علت چه می‌تواند باشد.
اگر کشف استخبارات ضعیف باشه، معلومات راجع به دشمن ضعیف باشه، دشمن همیشه کوشش میکنه کمین بگیره، همیشه بالای جاهای حمله بکنه که شما از او خوب حراست نکنید یا خوب نگاهبانی نکنید. سبب دومی که تلفات میشه او خود از لیدرشپ است، از قماندانیت است. اگر یک قماندانیت به صورت دقیق سوگدار قطعات خود در جنگ نتانه یا سوگداری ضعیف باشه، واضح گفته دشمن قوی میشه تلفات میشه. و سیوم مسئله خود صلاح و اکمالاتش است. اگر در یک گردو صلاح درست نباشه، تکنیک درست نباشه، اکمالات وقت زمان صرف میگه، واضح گفته که به نفع دشمن میده، دشمن عملات خود انجام میده. و بالاخره مسئله آخری که چرا تلفات خود انجام میده بویست که ابتکار به دست دشمن باشه، که در افغانستان متاسفانه چندین سال است که ابتکار به دست دشمن است. زمانی که دشمن حمله میکنه بعد از اون ما تدابیر خود میگیره، در حالی که ما باید دشمن را تعقیب بکنیم، دشمن زیر چشم ما باشه و همیشه حرکات دشمن ما باید تعقیب بکنیم و حملات خود انجام بدیم. دیگه اینمی است که رئیس جمهور ایره که اعلان کرد درست است، ما اتلافات رو دادیم، اما سببش را میگفت. آیا سببش خارجی است؟ بله، یک بخش گفت خارجی ها کمتر از 70 نفر تلفات داده، یعنی اونا در جنگ داخل نشد، اونا جنگ نکردن، اونا با ما کمک نکردن. یک بخش شگفت ولی بخش دیگه شمید که ضعف ما در چیست؟ آیا در حکومت دو سره است؟ تقسیم 50% است در قطاع دو جزء تام های ما که امر قمانده تامین نمیشه، تعلیم تربیت درست نمیشه، اکمالات درست نمیشه. ایرم که میگفت بهتر بود که مردم برداشت خود میکرد.
ریاست عمومی شرکت برشنا اعلام کرده که نزدیک به 2,500 تن از مشترکانش طی سالهای اخیر پول برق مصرفی خود را نپرداختند. قرار بود که دیروز این فهرست منتشر شود، اما بنابر دلایل نامعلوم نشر نشد. حدود 2,500 مشترک این شرکت نزدیک به 4 میلیارد افغانی بدهکار هستند. شرکت برشنا گفته بنابر مصروفیت اداره لویسرانوالی این نشست به تعویق افتاده. برشنا پیش از این اعلام کرده بود که شماری از بدهکارانش مقامهای ارشد حکومت، فرماندهان نظامی و سرمایه‌داران هستند. وزارت معدن افغانستان اعلام کرده که این کشور برای نخستین بار 76 تن سنگ تالک فراوری شده را به اردن صادر کرده. عابدالله عربزی مسئول شرکت خصوصی افغانستان که سنگ تالک را به اردن صادر کرده میگوید بازاریابی برای تالک افغانستان در کشورهای مختلف از جمله انگلیس، ایتالیا، ترکیه، چین، هند، ژاپن و اندونزی نیز آغاز شده. حجم تجاری ایران و افغانستان سالیانه افزون بر 2 میلیارد دلار برآورد شده. سایت افغانستان خبرگزاری فارس در راستای شناسایی ابعاد مختلف و مشکلات تجارت میان ایران و افغانستان نشستی را با جمعی از بازرگانان و تجار افغانستان برگزار کردند. در رابطه با این موضوع همکار ما از مسئول سایت افغانستان خبرگزاری فارس خانم رحیمی خواسته که توضیحات بیشتر را در رابطه با این نشست ارائه کند.
جوری یک میزگردی بود تحت عنوان بررسی مشکلات تجاری ایران و افغانستان. یک هیئتی از تجار افغانستانی بودند که از ولایت پکتیا اومده بودند و خب همونطور که مستحضر هستید حجم تجاری ایران و افغانستان سالیانه افزون بر 2 میلیارد دلار برآورد شده که این موضوع میتونه افغانستان با مقصد عمده کالاهای تولید ایرانی تبدیل کنه. خب در کنار اینکه افغانستان یکی از شرکای اصلی تجارت خارجی ایران هستش، اما همیشه ما شاهد یک مشکلاتی هستیم که این بر سر راه افزایش بالانس تجارت خارجی دو کشور، که از جمله این مشکلات میتونیم اشاره کنیم به در واقع مشکلاتی که در هنگام صدور ویزا برای تجار دو کشور هستش و همچنین ضعف مسئولیت پذیری میتونیم اشاره کنیم به این دو مورد. توی این دیدار که در واقع نشست بسیار خوبی هم بود، رئیس اتاق بازرگانی پکتیا آقای عبدالقیس علمیار با در واقع اشاره به این که تجار افغانستانی همواره به دلیل کیفیت بالای کالاهای ایرانی به دنبال دادستان با این کشور هستن، اشاره کردن که حدود 80% درصد کالاهای ولایت پکتیا در حال حاضر پاکستان وارد میشه، اما خب کیفیت لازم رو نداره و مردم و تجار افغانستان هم در واقع به دنبال یافتن بازار جدید هستن برای اینکه در واقع هم متنوع کنن هم بازار جدیدی رو به دست بیارن و به همین خاطر کالاهای ایرانی این پوان مثبت رو دارن و تجار افغانستانی میتونن روی اون سرمایه گذاری داشته باشن. ایشون همچنین اشاره کردن که خب به دلیل عدم سهولت و صدور ویزا برای تجار افغانستانی، حجم تجارت با ایران در حد قابل قبولی نیست و این موضوع میتونه یه مانع عمده باشه برای تجارت بازرگان دو تا کشور. ایشون همچنین به نقش بندر چابهار هم اشاره کردن و اینکه خب افغانستان از لحاظ جغرافیایی در چهار راه آسیا هستش و این فرصت مناسب هستش برای سرمایه‌گذاری خارجی و اینکه ایران میتونه به راحتی از طریق حالات و بندر چابهار وارد بازار افغانستان بشه و با چین، پاکستان و حتی روسیه رقابت. همینطور آقای حاجی گلنیان معاون اتاق بازرگانی پکتیا هم توی این نشست اشاره کردن که کالاهای ایرانی در بین مردم و تجار افغانستان محبوبیت بالایی داره. ایشون با توجه به اینکه خود مشکلات رو برشمردن گفتن که باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که تجار ستون فقرات یک کشور هستن و هر چقدر که این عرصه گسترده تر بشه به همون نسبت هم جنگ کاهش پیدا میکنه و در واقع کشورها و منطقه به سمت صلح و ثبات میره. ایشون دلیل اصلی سفر خودشون به ایران به نوعی اینجوری اشاره کردن و گفتن که ما از تجارت با چین و پاکستان خسته شدیم به دلیل عدم کیفیت کالاهای این دو تا کشور، به همین دلیل که می‌خوایم در واقع این تجارت جدید رو برادران ایرانی خودمون آغاز کنیم.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز. خب صحبتای خانم زینب رحیمی بود از دبیران سایت افغانستان خبرگزاری فارس که البته بنده به اشتباه اعلام کردم که مسئول سایت. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه. کار ساخت 35 کشمشخانه به ارزش 15,750,000 افغانی در قندوز تکمیل شده. محمد منیر نیازی سرپرست ریاست زراعت قندوز همچنین گفته که قرار است 250 فارم کوچک مرغداری هم در سال آینده خورشیدی در قندوز احداث شود. ریاست زراعت بامیان میگوید کشت زعفران در این ولایت نتیجه خوبی داشته و دهقانان میتوانند با کشت زعفران در فصل زمستان نیز از زمینهای خود حاصل برداری کنند. انجینیر عبدالوهاب محمدی گفته یک فارم تحقیقاتی زعفران نیز در مرکز این ولایت ایجاد شده. در هلمند پرورش ماهی رونق گرفته. ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد همکار ما در جنوب افغانستان تا توضیحات بیشتر را از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام، بشنویم صحبت های شما را.
سلام، با آنکه ما همواره از ولایت هلمند در جنوب افغانستان جایی که مرکز عمده روحانی و نظامی طالبان شمرده می شود خبرهای جنگ و انفجار و کشتار داریم، اما امروز خوشبختانه خبرهای خوبی از این ولایت داریم که تقریبا ولایت هلمند در جنوب افغانستان در صدر ولایات می آیند که در آن رشد پرورش ماهی افزایش یافته است و رو به افزایش است. در این سلسله ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت هلمند اعلام کرد که این ولایت سالانه 1350 تن ماهی تولید می کند. این مقدار ماهی در هلمند از 260 فارم پرورش ماهی در این ولایت جمع‌آوری و به بازار افغانستان عرضه می شود. ریاست زراعت ولایت هلمند همچنین خبر داد که در 600 جریب زمین در هلمند این فارم یعنی 260 فارم ماهی پروری وجود دارد که از این فارم ها به صورت افسر در هر سال 1350 تن ماهی تولید می شود. زلمه علکو رئیس زراعت ولایت قندهار اضافه کرد که ریاست زراعت هلمند کار و کوشش می کند تا زمینه های گسترش ماهی پروری و افزایش تولید ماهی را برای باشندگان این ولایت برابر کند تا این ولایت در تولید ماهی برای مصرف خودش خودکفا باشد و حتی به ولایات دیگر هم صادرات داشته باشد. به گفته رئیس زراعت هلمند این اداره برای ماهی پروران برنامه های آموزشی مورد نیاز از نگاه تکنیکی و علمی را اندازی کرده و کوشش کرده تا زمینه رشد ماهی پروری و گسترش آن را فراهم کنند. قابل ذکر است که در افغانستان بیش از 2000 فارم ماهی پروری در حال حاضر موجود است که بیشتر آن در ولایت هلمند و در قدم بعدی در قندهار و همچنین در اروزگان، دو ولایت همجوار هلمند یعنی اروزگان و قندهار، و همچنین در شرق در ننگرهار و لغمان و در شمال در بلخ و در غرب در نیمروز فعالیت میکند که سالانه 10000 تن ماهی تولید میکند.
تشکر شما عزیز زاهد، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. سلامت باشید شما.
حیات الله حیات والی ننگرهار گفته تلاش‌ها را برای تبدیل کردن باغ مملی و منطقه توره‌بره به ساحات گردشگری آغاز کردند. توره‌بره که یک منطقه استراتژیک نظامی است، در دوران جهاد علیه تجاوز ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد استفاده قرار داشت، اما پس از حضور گروه طالبان مرکز فرماندهی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نیز بود است. مسئولان برخی شرکت‌های هواپیمایی هند می‌گویند که پاکستان مانع عبور هواپیماهای باربری آنها به افغانستان هستند از طریق فضای هوایی پاکستان. فرزاد رستمی نماینده یک شرکت هوایی هند در کابل گفته در یک ماه گذشته 3 بار تلاش کردیم اجازه پرواز کارگو یا باربری به هند از طریق فضای پاکستان را به دست آوریم، اما موفق نشدیم. این موضوع را با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشتیم که علت چه میتونه باشه.
پاکستان مدام ترانزیتی کالا و تجارت از مسیر راه پاکستان هم از افغانستان به هند و هم از این به افغانستان شامل ممنوعیت خود قرار داده و تا کنون هم ما در هیچ مقطع این تجارت معیاری و نرمال نداشتیم که از افغانستان مثلا مثال کالا انتقال پیدا کنه و بدون بازرسی ها و نقل انتقال مجدد چند جانبه و بازرسی ها به هند برسه. از این بابت این در راه زمینی هم اشکال وجود داشت و در زمینه انتقالات هوایی هم البته پاکستان با درک مسئله که افغانستان و هند دو شریک استراتژیک اگر در زمینه تجارتی و تبادله کالا شوند، مسلما خب نگاه سیاسی امنیتی پاکستان در این مسئله مطرح است که در حقیقت نقش هند و به اصطلاح امکانات و ظرفیت های همکاری هند در افغانستان به هیچ وجه ولو اگر به شکل اقتصادی هم باشه به اصطلاح فرهنگی هم باشه قطعا نمیپذیره اون یک حساسیت تاریخی و حساسیت به اصطلاح فرهنگی که ایجاد شده در بین دو کشور، اینا کماکان این مانی را ایجاد کرده. حتی در مسائل مثلا همکاری های منطقوی هم با وجودی که توافق چند جانبه وجود داره و دو جانبه وجود داره در زمینه انتقال کالا و تعرفه صفری به اصطلاح کالای وارداتی و صادراتی بین کشورهای جنوبی آسیا سارد، اما پاکستان این پدیده را، این مسئله را هم نپذیرفته. از این بابت این یک مسئله نو نیست و همیشه پاکستان این چالش و این دشواری در مسیر ترانزیت و انتقالات زمینی و هوایی افغانستان ایجاد کرده.
غیر از نگاه سیاسی امنیتی که پاکستان به این موضوع داره، بحث‌های اقتصادی هم دخیل هست در این موضوع؟
طبیعی است که در اگر افغانستان منزوی باشه و رابطه با کشورهای جهان نداشته باشه و مسیرهای ترانزیت و تجارتش محدود شود، مسلماً یک گزینه داره و اون پاکستان است و پاکستان بالاخره افغانستان در پهلوی یک منطقه یک جغرافیای استراتژیک برای تامین منافع سیاسی ایدئولوژیک خود میدانه، یک جغرافیای وابسته به مسائل اقتصادی خود میدانه و مرکز فروش و تجارت و تبادله کالا مخصوصا صادرات کالا. از این بابت هم بله نگاه اقتصادی هم است به این معنی که اگر افغانستان مسیر خود را بکشه به کشورهای جهان، کالای پاکستانی و وارد صادرات پاکستانی محدود بشه و این محدودیت هم به زیان بالاخره صنعت و تجارت و تبادله کالای پاکستانی است. این نقطه نظر هم اهمیت داره، بله روی مسائل همینا مکس میکنه.
بسیار تشکر استاد، محبت کردین.
خواهش
میکنم.
خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. حق نگهدارتان.